سلام، من بابک هستم. در این بخش کاردیولوژی کورنر راجع به های سنسیتیو تروپونین صحبت خواهیم کرد. مهمون های این بخش امال ماتو و سوامی نیتن هستند. در اپیزودهای گذشته اشاره های زیادی راجع به های سنسیتیو تروپونین شده. مثلا FDA در سال 2016 استفاده از اون رو تایید کرد، اما هنوز استفاده از اون فراگیر نشده. مثلا در بیمارستان یونیورسیتی آف مریلند که امال ماتو در اون کار میکنه، هنوز از های سنسیتیو تروپونین استفاده نمی کنن. اما به قول خودمون های سنسیتیو تروپونین آینده کاردیولوژیه و یه جورایی دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. برای همین بیایید خودمون رو با های سنسیتیو تروپونین و معنی که در کلینیکال پرکتیس ما خواهد داشت خودمون رو آشنا کنیم. های سنسیتیو تروپونین اصلا یعنی چی و چه فرقی با تروپونین های قبلی هست؟ های سنسیتیو تروپونین اسی توانایی اندازه‌گیری بالاتری داره. حتی میتونه مقدار کمی تروپونین رو به راحتی تشخیص بده و از اسی‌های قبلی میتونه تروپونین رو زودتر تشخیص بده. به همین دلیل مقدار کمی تروپونین رو در 50% از افراد سالم تشخیص میده و حدود 2% از افراد سالم مقدار تروپونینشون بالای 99% خواهد بود. یادمون باشه هرچی سنسیتیویتی بالاتر میره اسپسیفیسیتی میاد پایین، و چون که سنسیتیویتی این تست خیلی بالاست فالس پازیتیوهای زیادی هستن. افرادی هستن که تروپونینشون مثبته ولی اکیوت کرونری سیندروم ندارن. وقتی در مورد های سنسیتیویتی تروپونین صحبت میکنیم، اون موقع چه عددی تروپونین مثبته و اصلا تروپونین مثبت یعنی چی تو این سناریو؟ اگه تروپونین بالای 52 نانوگرم روی لیتر باشه، پس عدد 52 به بالا مثبت حساب میشه. ممکنه تفاوت کوچیکی در این عدد باشه، بستگی به آزمایشگاه‌های مختلف و اسه‌های مختلفی که ازش استفاده میکنن. اما چون این تست، لول این تست تروپونین‌های کم رو هم دیتک میکنه، افراد زیادی هستن که تروپونینشون وارد منطقه خاکستری یا گروی زون میشه و نامشخصه که آیا این تروپونین اونها مثبت یا منفی. سوال اصلی اینجاست که استفاده از های سنسیتیویتی تروپونین چگونه روی پرکتیس ما تاثیر میذاره. Journal of American College of Cardiology مقاله‌ای داره و چند الگوریتم خاص رو توصیف کرده که همه الگوریتم‌ها رو روشون تحقیق‌های زیادی انجام شده و همه‌شون رو میشه در پرکتیس ازشون استفاده کرد. روی صفحه تلگرام یکی از این الگوریتم‌ها رو که در این اپیزود راجبش صحبت می‌کنیم مو براتون می‌ذارم که بتونید به راحتی نگاه کنید و حتی ازش در پرکتیستون استفاده کنید. خب پس یادمون باشه تروپونین بالای 52 نانوگرم روی لیتر مثبته، تروپونین زیر 10 تا 12 نانوگرم روی لیتر منفیه. هر چیزی بین 10 تا 52 یه جورای گری زون و اون محدوده نامشخصه. حالا بیا چند تا کلینیکال سناریو با هم مرور کنیم تا بتونیم ببینیم چجوری ما باید از این الگوریتم استفاده کنیم. سناریوی اول، مریض بیشتر از 3 ساعته که از چست پینش میگذره، EKGش نانسکیمیکه، تروپونینش زیر 12 نانوگرم روی لیدره و هارتسکورش کمتر از 6ه. یادمون باشه هارتسکور 0 تا 3 لو ریسکه، 4 تا 6 مادرد ریسک. این مریض میتونه راحتی دیسچارج بشه حتی اگه هارتسکورش 4 تا 6 باشه که همون رنج اینترمیدیت ریسکه. سناریوی دوم همون سناریوی اوله، اما حالا مریض مدت چست پینش کمتر از 3 ساعته. پیشنهاد این هست که تروپونین رو بعد از 1 ساعت تکرار کنید. یادمون باشه در سال 2017 ACEP پالیسی برای لو ریسک چسپین توصیه میکنه که تروپونین بعد از 2 ساعت میشه تکرار بشه. اما با های سنسیتیو تروپونین میتونید به جای 2 ساعت بعد از 1 ساعت تروپونین رو تکرار کنید. اگر ریپیت تروپونین هنوز منفی باشه یا کمتر از 3 نانوگرم با تروپونین قبلی فرق داشته باشه، اون وقت هنوز میتونید مریض رو دیسچارج کنید. اگه مریض بعد از 30 دقیقه حالا بیاد توی ER، اولین تروپونین منفی باشه، 1 ساعت بعد تروپونین دوم هم منفی باشه و 2 ساعت و نیم از شروع چست پین مریض گذشته، اون موقع باید چه کار کرد؟ با وجودی که تیوریتیکلی هنوز مریض 3 ساعت از شروع چست پینش نگذشته. راستش این الگوریتم به این کلینیکال سناریو خیلی اشاره نمی کنه، اما اونقدر تحقیق راجع به این موضوع انجام شده که هنوز ما بخوایم تروپونین رو بعد از یک ساعت تکرار کنیم. حالا اگه مریض بعد از یک ساعت تروپونین دومش هنوز 3 ساعت نشده، ما میتونیم حالا بعد از 1.5 ساعت تروپونین رو تکرار کنیم که 3 ساعت از شروع چست پین مریض گذشته شده باشه. سناریوی سوم ساده است. وقتی مریض میاد تروپونینش مثبته، یعنی بالای 52 نانوگرم روی لیتر، اون وقت مریض رو میتونید برای اکیوت کورنری سیندروم یا ACS رولات ادمیت بشه بدون توجه به هارت سکورش. سناریوی چهارم سناریوی یکم پیچیده تره. مریض بعد از 4 ساعت چست پین میاد ER، EKGش نان اسکمیکه و تروپونینش تو محدوده نامشخص، مثلا بگید تروپونین 40 نانوگرم روی لیتر. همونطور که میدونید بین 10 تا 52 اون محدوده اینترمدیت یا خاکستری یا همون گری زونه. اون موقع چه باید بکنیم؟ این الگوریتم یه جورایی پیچیده است، برای همین عکسش رو مطمئن میشم که روی صفحه تلگرام بذاریم. اگه تروپونین اول تو اون محدوده اینترمدیت باشه، بگید مریض تروپونینش 40ه، اون وقت استپ بعدی اینه که شما بعد از 1 ساعت تروپونین رو تکرار میکنید. اگه تروپونین دوم با تروپونین اول تفاوت بالای 5 نانوگرم داشته باشه، اون وقت میتونید مریض رو ادمیت کنید. اما بگید تروپونین دوم هم مثلا 40 بوده تروپونین اول، تروپونین دوم هم همون 40ه یا تفاوتش کمتر از 5ه، بگید 41ه، مرحله بعدی چیه اون وقت؟ اگه دو تروپونین اول intermediate range باشن، مرحله بعدی اتکا به تروپونین بعد از 3 ساعت و هارت سکوره. یه بار دیگه پس کیس رو مرور کنیم. مریض بعد از 4 ساعت میاد، EKGش نان اسکمیکه، تروپونین اول 40، تروپونین دوم 42، هر دو در محدوده intermediate. مرحله بعدی اینه که بعد از 3 ساعت تروپونین بعدی رو میگیرید. خب اگه بعد از 3 ساعت تروپونین مثبت باشه، بالای 52 مریض ادمیت میشه. اگه بعد از 3 ساعت تفاوت تروپونین سوم بیشتر از 7 نانوگرم باشه، اون وقت باز مریض رو ادمیت میکنید. اما اگه تروپونین سوم با تروپونین قبلی کمتر از 5 نانوگرم فرقش باشه و مریض لو ریسک هارت سکور داشته باشه، یعنی 0 تا 3، اون مریض رو میتونید دیسشارژ کنید. اگه تفاوت تروپونین سوم کمتر از 5 باشه و مریض مادرد ریسک باشه، اون موقع میتونید با مریض تصمیم گیری کنید. تو این الگوریتم پیشنهاد میکنه که مریض رو دیسچارج کنید و یه فالوآپ در 72 ساعت آینده. اگه تفاوت تروپونین سوم 5 تا 7 باشه و مریض مادرد ریسک باشه، اون موقع میتونید مریض رو ادمیت کنید. اما اگه مریض لو ریسک باشه و تفاوت تروپونین سوم 5 تا 7 باشه، اون موقع بازم میتونید مریض رو دیسچارج کنید و فالوآپ در 72 ساعت بعد از دیسچارج. خوبی این الگوریتم اینه که سریعتر میتونید کسایی که هارت سکور 4 تا 6 داشته باشن رو رول اوت کنید. قبل از این معمولا کسایی که هارت سکورشون 4 تا 6 بود و ما ادمیت میکردیم. این الگوریتم بر اساس تحقیقات زیادیه و میتونید از اون در پرکتیس خودتون استفاده کنید یا بستگی به بیمارستانی که در اون کار میکنید پروتکلی شبیه این پروتکل درست کنید. در آخرم یادآوری میخوام بهتون بکنم که بیماری‌های زیادی هست که باعث بالا بودن تروپونین میشه. فقط اکیوت کرونری سیندروم باعث مثبت بودن تروپونین نیست. بیماری‌هایی مثل CHF congestive heart failure، تکیدیسریتمیا یا هر نامنظمی ضربان قلب، دایسکشن، سپسیس، مایوکاردایتیس، کرونیک کیدنی دیزیز، همه اینا میتونه که تروپونین شما رو مثبت کنه. برای همین سریال تروپونین یا اندازه‌گیری مجدد تروپونین میتونه نقش مهمی روی منیجمنت شما داشته باشه. پس در بیماری کرونیک کیدنی دیزیز یا CHF که ممکنه کرونیکلی تروپونینشون مثبت باشه و خیلی داستانشون یا اون هیستوریشون خیلی نگران کننده برای اکیوت کورونری سیندروم نیست، میتونیم تروپونین رو اندازه‌گیری کنیم تا ببینیم لولش به چه مقدار تغییر کرده و بر اساس اون تصمیم گیری کنیم راجع به مریض. حالا در آخر بیایید خلاصه نکات مهم این بخش رو با هم مرور کنیم. نکته اول، های سنسیتیویتی تروپونین باعث میشه که بتونیم سریعتر و زودتر ریپیت تروپونین بگیریم. پیشنهادهای جدید اینه که بعد از یک ساعت ما تروپونین رو میتونیم تکرار کنیم. نکته دوم، 2% از افراد سالم تروپونینشون مثبت خواهد بود. یادمون باشه که های سنسیتیویتی تروپونین سنسیتیویتی بالاتری داره، برای همین فالس پازیتیوش هم بیشتر خواهد بود. و نکته سوم، استفاده از دلتا تروپونین یا اون تغییر در تروپونین خیلی مهمه، به خصوص برای ارزیابی بیمارایی که اون لول تروپونینشون در محدوده خاکستری یا ایندیترمینت قرار میگیره.